ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
پیش خودم فکر میکردم فقط منم که فکرهای منفی انقدر به ذهنم میاد یا اینکه همه واقعا این مشکل رو دارن. وقتی فکر منفی هم حمله میکنه دیگه تار و مار میکنه ذهن ما رو. دیدم نه، مثل اینکه همه مثل منن، حالا یه خورده بدتر از من، یه خورده بهتر از من، ولی فکر منفی ظاهرا سراغ همه میاد. وقتی متوجه شدم همین سوال تو مصاحبه از نویسنده این کتاب پرسیدن، جواب داده که نه، اصلا نمیشه به هیچ وجه جلوی افکار منفی رو گرفت. هیچ روی کرده به اصطلاح درمانی براش وجود نداره. نه تو علم روانشناسی وجود داره، نه تو تمرین ذهنی میشه با این فکرهای منفی مبارزه کرد. اصلا ذهن خاصیتش اینه که فکر تولید کنه، حالا یا مثبت یا منفی، ولی نویسنده میگه که نه، بعضی موقع فکرهای منفی اتفاقا بدم نیست، همچین برای ما یه جاهایی به دردمون هم میخوره. خب آقای نویسنده، اگر نمیتونی جلو فکر منفی رو بگیریم پس چیکار باید بکنیم؟ ایشون میگه که راهکار اینه که مثل سیلی که میاده، شما سیل بند میبندی جلوشو میگیری، هدایت میکنی مسیر آبو که خسارت به بار نیاره. فکرهای منفی رو هم اینجوری باش رفتار کن، سیل بند ببند، هدایتش کن به سمت مسیر درست. بعدم تو این کتاب با زبون خیلی دلنشین به ما میگه که اگر نمیترسید از واقعیت و دوست دارید باهاش مواجه بشید، چهره زشت یا زیباشو ببینید، این کتاب رو بخونید، چون بالاخره دیر یا زود این واقعیت با سیلی سراغ شما میاد. سیلی که به شما میزنه به شکلهای مختلفیه، یا ممکنه عزیزتون ازتون بگیره، یا ممکنه با مریضی خودتون یا خانوادتون مواجه بشین، ورشکسته بشین و از داخل داغون بشین، ولی به هر حال سراغ همه میاد. اگر دوست دارید که بدونید چجوری میشه با سیلی واقعیت کنار اومد و دردش رو کمتر حس کرد، این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 33 پادکست کتاب جیبیه که در اردیبهشت 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی هم پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم، برای اینکه اگر خوشتون اومد کتاب رو تهیه کنید، بخونید و لذت ببرید. عنوان کتاب این هفته هم هست The Reality Slap، یا سیلی واقعیت، نوشته ی آقای راس هریس. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنویم. اول یه چند کلمه درباره نویسنده کتاب بگم. آقای دکتر راس هریس نویسنده انگلیسیه، یه چهره مطرح هست در زمینه آموزش. آموزش چی؟ آموزش اکت، یا همون رویکرد مبتنی بر پذیرش یا تعهد، acceptance and commitment therapy. این رویکرد رویکردیه که بسیار میتونه تو زندگی به ما کمک بکنه برای اینکه مبارزه کنیم با افکار منفی و برای اینکه با واقعیت بتونیم بهتر مواجه بشیم. حرفه اصلیش اینه و از سال 2005 به بعد بیشتر از 5000 تا کارگاه ACT برای 25000 نفر از متخصصین برگزار کرده و 8 کتاب هم دو زمینه ACT نوشته. کتاباش هم جزو کتابای پرفروش بوده. متن کتاباش روونه، پیچیدگی خاصی نداره. تو این کتاب به نام سیلی واقعیت یا The Reality Slap ایشون یک سری راهکار به ما ارائه میده برای اینکه بتونیم با سختی‌های زندگی مقابله کنیم و باهاشون کنار بیاییم. یکی از روش‌هاش نوشتن کتابه، روش‌های دیگه‌ای هم داره برای آموزش، از جمله اینکه ویدیو می‌سازه برای کسایی که دوست دارن آموزش ببینن تو این زمینه. روزانه ایشون هزاران نفر رو براشون ویدیو می‌سازه و یا زنده براشون کارگاه برگزار می‌کنه و پخش می‌کنه تو سرتاسر دنیا. حالا بریم سراغ این که آخرین بار ما کی سیلی واقعیت رو نوش جان کردیم، چون هممون بالاخره تجربهش میکنیم دیگه. یه دفعه ناقافل یه مشت جانانه واقعیت میزنه تو چونمون، یا آپرگاتی، یه هوکی جانانه ها حسابی، یک ضربه کاری میزنه دردآور، انگار چشمامون دودو میزنه، تعادلمون از دست میدیم، نقش زمین میشیم. به زور و زحمت اگر بتونیم سر پا بشین رو پا بیستیم، خلاصه تعادلمون رو حفظ کنیم و بتونیم مسیر رو ادامه بدیم. بعضی وقتا هم که ضربه انقدر محکم و کاریه که دیگه کار طرف رو میسازه. سیلی هایی هم که واقعیت میزنه جور و جوره دیگه. استاد زدن سیلیه واقعیت. مثلا وقتی با خبر میشیم یه دوست جونجونیمون از دنیا رفته، نتیجه آزمایشمون میگه آقا شما سرطان دارید، یا اینکه توی تصادف وحشتناک تو اتوبان زن و بچه‌مون از دست میدیم، و یا اینکه طبیعت و واقعیت یه بچه معلول رو دستمون میذاره یا از جهت مالی ورشکسته میشیم، همه اینها سیلی های واقعیت به انواع و اقسام. بعضی وقتا هم سیلی واقعیتی خود آرومتره. مثلا متوجه میشیم بله، ماشینی که قرار بود ما بخریم چشممون دنبالش بود، یکی دیگه زده تو گوشش و خریده. پستی که قرار بود به ما بدن دادن به یه آقای بزرگوار دیگه. این درد سیلی واقعیت هم یه وقتایی سریع از ذهنمون، از حافظه‌مون پاک میشه، اما بعضی وقتا ضربه انقدر سنگین و شدیده که چند روز و چند هفته بعضی موقع دور خودمون همچنان میپیچی. تازه نویسنده این کتاب آقای راس هریس میگه که وقتی سیلی رو میخوری این اول ماجراست. این سیلی تازه ما رو بیدار میکنه، میفهمیم کی به کیه، چی به چیه، ولی چشمامون رو که باز میکنیم میبینیم بله، یه شکاف بزرگی جلومون به وجود اومده. اسمش هم شکاف واقعیته. واقعیت یک شکافی تو ذهن ما انداخته که دو تا واقعیت اصلا ساخته شده تو ذهن ما. یه واقعیت شیرینیه که ما دوست داریم همیشه اون باشه، بگیم بله امیدوارم اینجوری باشه، اینجوری باشه. یه واقعیت هم اما نه، خیلی خیلی تلخه. این تلخ و شیرین با هم دیگه قاطی میشه. بعضی موقع تلخی فقط میمونه، یا خیلی وقتا و بعضی وقتا هم شیرینی. اما خلاصه اثر این تلخیه یه جوریه که بعضی موقع ماها و سالها برای ما باقی میمونه، نوک زبونمون همچنان میمونه این تلخی. تمام زورمون هم ماها میزنیم دیگه که بالاخره بتونیم ببندیم این زاویه رو، این شکاف رو ببندیمش، تمومش کنیم، به اصطلاح هم بیاریمش. اما یه وقتایی واقعا زورمون بهش نمیرسه. وقتی همسرمون مثلا ما رو یه دفعه ترک بکنه، یا بفهمیم که همسرمون باردار نمیشه، یا اگر بگن یه تومور تو مغز همسرتون هست، یا فرزندتون مریضی اوتیسم مثلا داره، اون وقته که میفهمیم بله چی به چیه. واقعیت عجب سیلی محکمی زده، یه شکافی هم ایجاد شده که حالا نمیشه بستش. نویسنده میگه قبل از این که بحث اصلی رو شروع کنیم به پرداختن، میخوام بهتون بگم که یه مقاله‌ای رو من میخوندم چند وقت پیش، دیدم که کتابای خودیاری رو تقسیم کرده به دو قسمت. دسته اول یه کتابایی هن که میگن آقا جون شما به تمام چیزهایی که تو زندگی میخواید میرسید، بخواهید خلاصه تا به شما داده شود. دسته دوم کتابایی هن که میگن که نه خیر، نمیتونید به همه خواستهاتون شما برسید، البته میتونید زندگی پرباری داشته باشید، اما همه خواسته ها نه، هرگز. اصلا کیه که به همه خواستاش رسیده باشه؟ شما نگاه کنید، از بیل گیتس بگیرید تا برت پیت، از بودا تا مسیح، از ثروتمند و قدرتمند، از زیبا و باهوش، واقعا کی به همه خواسته ها و آرزوهاش رسیده؟ اصلا رسیدن به همه خواسته ها و آرزوها یه چیز غیر ممکنه. آقای راس هریس میگه کتاب من جزو دسته دومه. به شما همین اولش داریم میگیم شما به همه اون خواسته هایی که میخواید نمیرسید و قطعا این رو واقعیت به شما نشون میده. واقعیت میاد جلوی ما سبز میشه، میگه که تو نمیتونی به همه خواسته هات برسی، اصلا من نمیذارم. شکست میاد، بیماری میاد، پیری میاد، مرگ میاد، اینا چهره های واقعیت دیگه، ازش هم نمیشه فرار کرد. اینا میاد جلو میگه من نمیذارم به اون خواسته هایی که میخوای برسی. خب حالا تو این دعوا و کشمکش بین ما و واقعیت، یه دفعه واقعیت برمیگرده یه سیلی میزنه در گوش ما. آقای هریس میگه من از این سیلی ها تو زندگیم خورده بودم، اما یکیش خیلی خیلی دردم اومد. اونم موقعی بود که فهمیدم پسر بچه خوشگل و مامانی من مریضی اوتیسم گرفته، همون در خود ماندگی. 5 روز قبل از اینکه پسر بچه زیبای نویسنده بشه 2 ساله، تشخیص دادن که بچه اوتیسم داره. میگه دنیا رو سرم خراب شد. میگه شنیده بودیم سرطان و ایدز و اینها، اما میگه وقتی بلا سر خودتون میاد، وقتی واقعیت مینوازه اون سیلی رو، اون وقت باید بفهمید من چی میگم، اون موقع درک میکنید من چی دارم میگم. انگار میگفت دردش از چاقو خوردن بیشتر بود، اونم نه چاقوی معمولی به آدم بزنن، چاقو رو فرو کنن تو شکم آدم بعد بچرخونن. میگفت گریه میکردم، زجه میزدم، استخونام انگار شکسته بود، بندم از هم جدا میکردن. قبلا استخونام شکسته بود، مریض شده بودم، شاهد مرگ عزیزانم بودم، اما مریضی پسرم یه داستان دیگه ای بود اصلا. میگه حالا که دارم این کتابو مینویسم 3 سال از اون سیلی واقعیت میگذره و من تو طول این مدت یاد گرفتم خیلی چیزها رو با همین روش اکت، با همین روشی که مبتنی هستش بر تعهد و بر پذیرش، خیلی چیزها رو یاد گرفتم. یاد گرفتم با همه این سختی ها باز از زندگی خوشنود باشم. سعی کردم شکافی که واقعیت برای من تو زندگیم به وجود آورده رو هی کمش کنم، هی ببندمش، هی کوچیک‌تر کنم زاویه رو. آقای راس هریس میگه من یه راهبردی رو خودم انجام دادم، پیش رو گرفتم با همون روش اکت که تو دنیا هم خیلی معروفه، خیلی سر زبون هاست، خیلی مورد استفاده قرار میگیره در روانشناسی. شما هم این رویکرد رو استفاده کنید، حتما ازش جواب میگیرید. راهبردش هم 4 تا مرحله داره. من اول راهبرد رو گلاسگونه میگم و بعد جلوتر که رفتیم مفصل دربارش صحبت میکنم. این راهبرد 4 تا مرحله داره. برای چی؟ برای خوشنودی درونی، برای بستن شکاف واقعیت، برای اینکه سیلی واقعیت رو کمتر دردش رو احساس کنیم. اولین مرحله اینه که باید یاد بگیریم با خودمون مهربون باشیم. ما بعضی وقتا با دیگران بیشتر از خودمون مهربون هستیم. یعنی اینکه دست از سرزنش و کتک زدن خودمون برداریم، اینا هیچ کمکی به ما نمیکنه. دوم اینکه لنگر بندازیم. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه شکاف تو زندگیمون به وجود اومد، بچسبیم به جای محکم و یه لنگری بندازیم تو این دریای طوفانی، این کشتی زندگیمون رو بتونیم از تلاطم یه خورده حفظش کنیم، سر پا نگه داریم، غرق نشه کشتی زندگیمون. سومین کاری که وقتی واقعیت رو باش مواجه میشیم، وقتی سیلی واقعیت رو دریافت میکنیم، وقتی با مشکلات مواجه میشیم، این که موضع گیری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه هدفی تو زندگیمون داشته باشیم، اون هدف رو از دست ندیم، معنی زندگیمون رو حفظ کنیم، امیدمون رو از دست ندیم. چهارم هم این که گنج رو پیدا کنیم. چجوری گنج رو پیدا کنیم؟ میگه اگه اون 3 مرحله قبلی رو که گفتیم شما به راحتی و به خوبی پشت سر بذارید، که البته کار راحتی هم نیست، اون وقت گنجای زندگی خودش رو به شما نشون میده. مثالی هم که برای جا انداختن این 4 تا مرحله آقای هریس میزنه از یکی از دوستاشه. میگه یکی از دوستای من چند سال پیش دختر 3 سالش مبتلا شد به یه مسمومیت خونی. تصور کنید یه دختر 3 ساله. آخر سرم بچه از دنیا رفت. میگه یه مراسم تشییع جنازه دلخراش هم براش برگزار شد، اما میگه چیزی که باعث تعجب من بود این که و بر من الهام بخش بود این مطلب، این که روشی که دوستم پیش رو گرفته بود برای این خوشنودی درونی، برای این رضایت درونی خیلی جالب بود. در عین اینکه داشت با غم فرزندش میسوخت و جلو میرفت، ارتباطش رو با چیزای دیگه‌ای که تو زندگی مهم هست رو حفظ کرده بود. به اصطلاح قطع امید از همه چی نکرده بود. برعکس ارتباطش رو با خانواده‌اش، با دوستاش، با کار، حتی با مذهب قوی‌تر کرده بود. اینجوری میگفت دردم کمتر میشه، آرامش زندگیم بیشتر میشه، آرامش بیشتر به زندگی من برمیگرده. بعد آقای حریص میگه که اگه شما فرزند نداشته باشید امکان نداره متوجه کار شگفت‌انگیزی که این رفیقم کرد بشید. میگه فکر نمی‌کنم اتفاقی بدتر از مرگ فرزند برای آدم وجود داشته باشه. خیلی از والدین تو این شرایط افسرده میشن، حتی خودکشی میکنن. اما میگه دوست من نه، اینطور نبود. آخر سفرش به اون گنج پنهان رسید و درد و رنجش چی شد؟ ناپدید شد. الانم داره زندگی عادیشو انجام میده. البته معنی این حرفایی نیستش که ما بیایم بزنیم زیر کاسه درد و رنج، که نه آقا، اصلا کدوم درد و رنج؟ درد و رنجی نداره. میگه این که دروغه، تظاهرم که نمیشه کرد. بالاخره واقعیت اگه تلخ باشه درد و رنجم با خودش داره. اما مهم اینه که ما بیایم درد و رنج رو بپذیریم و درکش بکنیم و همچنان چیزای دیگه‌ای که تو زندگیمون وجود داره و زندگی اونا رو به ما عرضه میکنه، برای اونا هم یه حسابی باز کنیم. یعنی بدونیم که درسته یه چیزی رو از دست دادیم، خیلی هم سخته، تلخه، اما چیزای دیگه‌ای هم تو زندگی وجود داره و این اصلا معنای زندگیه. بعد یه نقل قولی میکنه از یکی از تأثیرگذارترین روانشناسان تاریخ بشر به ادعا و نگاه ایشون، یعنی آقای بورهارس فردریک اسکینر. میگه ایشون تو بستر مرگ افتاده بود، دهنش خوش شده بود، یکی از پرستارا بهش یه ذره آب داد. میگه این یه قلوب آب که خورد، آخرین جملهش رو به زبون آورد و از دنیا رفت. آبو که خورد گفت چقدر شگفت انگیز بود. نویسنده میگه این آقای اسکینر حتی تو بستر مرگ انداماش از کار افتاده بود، ریش از بین رفته بود، سرطان تمام بدنشو گرفته بود، اما با اون یه جرعه آبی که آخرین بار تونسته بود بخوره و لذت ببره، با این کیف میکرد. میگفت بازم میتونم یه جرعه دیگه آب بخورم، بازم میتونم یه بار دیگه نفس بکشم، یه دونه نفس بیشتر اضافی تر بکشم. خب داستان این روانشناس که یه داستان واقعیه، برای اونایی که دنبال این خوشنودی درونی، رضایت درونی هستن، سه تا نکته مهم داره، سه تا پی داره. پی اول present، پی دوم purpose و پی سوم privilege. زمان حال رو دریاب، هدف تو زندگی داشته باش و برای خودت امتیاز قائل شو. حالا یه خورده اینا رو توضیح میده مقدمه گونه تا بریم سراغ اون چهار تا مرحله، اون رویکرد اصلی که به طور تفصیل دربارش باید بیشتر صحبت بکنیم. اولیش گفتیم زمان حاله، یعنی اینکه ما باید در زمان حال زندگی کنیم تا از زندگی رضایت داشته باشیم. البته کار آسونی هم نیست و همش ذهن ما دوست داره این طرف اون طرف بپره و اینکه تو زمان حال بمونه یه خورده برای سخته، متنفر از اینکه ذهن ساکن باشه، ایستا باشه. مثلا ما داریم دوش میگیریم، چند ثانیه تو زمان حالیم، بقیهش دیگه گذشته و آینده هستیم. آب داره میریزه رو بدنمون، داره سر میخوره رو سر و صورتمون، اما به محض اینکه عضلاتمون به وسیله بخار آب گرم حسابی داغ شده، پرواز فکری شروع میشه. امروز باید چیکار میکردم؟ نهار چی باید درست کنم؟ دور کمر رو ببین، چقدر چاق شدیم ما. ورزش رو باید شروع کنم دیگه. دوش آب گرم چی شد؟ لذتش چی شد؟ دمی غنیمت است چی شد؟ هیچی، همه یادمون رفت. آقای راس حریص میگه که هرچی بیشتر و بیشتر ما غرق میشیم تو افکارمون، بیشتر و بیشتر مکانیکی میشه دوش گرفتنمون، مصنوعی میشه. هم زیر دوش آب هستیم هم نیستیم. بدنمون زیر دوشه، ذهنمون جای دیگه داره سیر میکنه. تا بخوایم لذت حموم کردنم درک کنیم، هوله رو انداختیم رو دوشمون، اومدیم از حموم بیرون. این یه نمونه است برای اینکه ما دقت کنیم از اون کاری که در زمان حال داریم انجام میدیم لذت ببریم. هر کاری هست، الان من دارم پادکست ضبط میکنم، تمام فکر و ذکرم، تمام سلولای بدنم درگیر باشه. آقای حریص میگه که بیشتر روزا ما تو فکریم، به اصطلاح تو مه روانشناسی داریم پرسه میزنیم. اون وقت چی میشه؟ وقتی تو مه بودیم یه سری چیزای دم و دستی، غنیمت‌های زندگیمون رو که دور و برمون هستن و نمیتونیم ببینیم که جمعشون کنیم. چشممون نمیبینه دیگه، تو مه هستیم. خب این با شکاف واقعیت هیچ فرقی نکرد. تو شکاف واقعیتن ذهن ما فکرای دردناک تولید میکرد. گفتیم دیگه وقتی واقعیت سیلیشو میزنه یه شکافی ایجاد میکنه تو زندگی ما. فکرای دردناکی که تولید میکرد شکاف واقعیت، با اینکه ما الان خودمون مصنوعی رفتیم این شکافا رو برای خودمون ایجاد کردیم، هیچ فرقی نکرد. یعنی به نوعی داریم خود آزاری میکنیم با در زمان حال زندگی نکردن. یادم اومد از یکی از جمله های ناب یه روانشناس ایرانی فوق‌العاده که من بهش خیلی ارادت دارم و خیلی حرفاشو میشنوم، خیلی تحت تأثیرش هستم، خیلی ازش استفاده میکنم و امیدوارم سالیان سال زنده باشه. ایشون میگفت ما 3 تا اعتیاد داریم. میگفت اولین اعتیاد که از همه راحت تره اعتیاد به خوردنه، بعدش اعتیاد به مواد، سومیش اعتیاد به تخیل کردنه. یعنی تخیل کردن بدترین اعتیاده. شاید منظور نویسنده هم همینه که بعضی ها معتاد شدن به خیال کردن، به پرواز فکری. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. مرگ هنوز اتفاق نیفتاده، مصیبت اتفاق نیفتاده، طلاق اتفاق نیفتاده، اما تخیل ما میگه ضربهشو بزن اینا بهت بزنه. خب آخه ما چرا با خودمون این کارو واقعا داریم میکنی؟ یعنی بعضی وقتا در زمان حال زندگی نکردن باعث میشه ضربه‌ای به ما بخوره، ضربتن شدیدا، دور خودمون بچرخیم، دنیا رو سرمون خراب بشه. خب خروجیش چی میشه؟ دیگه تمرکزمون از بین میره. حتی کارهای یومیه‌مون رو بعضی موقع ما نمیتونیم انجام بدیم، از بس فکر و خیال میکنیم ما. اسم این زمان حال میشه ذهن آگاهی. تو روانشناسی غرب یه بحث کلیدیه این زمان حال، که آقا در لحظه و در زمان حال زندگی کن. دومین نکته کلیدی اینه که هدف داشته باشیم وقتی که با واقعیات مواجه میشیم. خب مردم میگن بله بله جناب نویسنده، قبول، ما تو زمان حال سعی میکنیم زندگی کنیم، خیلی هم خوبه، ولی حالا این زندگی رو چیکارش بکنیم؟ آقای حریص میگه که همون جوری که گل و گیاه به نور خورشید نیاز داره، زمان حال هم به هدف نیاز داره، وگرنه زندگی میشه بی‌معنا. یعنی هم تو زمان حال زندگی کن، هم هدف داشته باش. البته به طور طبیعی ما میدونیم دیگه، یه سری مواردی مثل مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، یه سری هدف‌ها رو خود به خودی برای ما میچینه، حالا چه بخوایم بعضی وقتا چه نخوایم. اما اون انتخابی که ما دوست داریم انجام بدیم، اون هدفی که دوست داریم برای خودمون تعیین بکنیم، اون یه بحث دیگه است. اون میتونه خیلی به ما کمک بکنه، اون میتونه بشه معنای زندگی ما، اون میتونه ما رو سر پا نگه داره تو اون سیلی که واقعیت به ما میزنه. پس اون هدف و اون معنای تو زندگی ما میتونه به ما بگه که ببین تا شقایق هست زندگی باید کرد، بلند شو، بلند شو، زندگی تموم نشده که، زندگی ادامه داره. سومین نکته کلیدی و طلایی بحثم اینه که وقتی که با این واقعیت‌های تلخ تو زندگی ما مواجه میشیم، باید دقت کنیم که امتیازی هم که به ما میده اون امتیاز رو هم به دست بیاریم. آقا واقعیت تلخ دیگه امتیازش چیه؟ میگه دقت کنید، نگاه کنید به چوب، میاد وقتی میفته تو شومینه، آتیش هم شما بهش میندازی، تو شومینه، تو اجاق، وقتی این چوبه با آتیش یکی میشه، نگاه کن تجربهش چیه؟ چوبه، آتیشه، آتیش سوزاننده است، دیگه از این بدتر. اما میگه نتیجهش رو نگاه کن چیه؟ میری کنار این شومینه گرم میشی. امتیاز یعنی وقتی که تو زمان حال داری زندگی میکنی، هدف و معنا هم تو زندگی داری، این دوتا خورده به تنگ هم دیگه ترکیب شده، از امتیازی که داره بهت میده استفاده کن، از امتیاز این رنج بردنت هم استفاده کن. و اتفاقا یکی از امتیازهای این سختی های زندگی اینه که اتفاقا خیلی ما رو آب دیده میکنه. شما نگاه بکنید به الماس که گرونترین سنگ معدنی در دنیا هست. الماس از چی به وجود میاد؟ از یه فرایند تغییر شکلی که زغال سنگ پیدا میکنه. تو معدن زغال سنگی که خیلی خیلی قیمت نداره، یه الماسی پیدا میشه که خیلی خیلی ارزشمنده. نتیجه چیه؟ نتیجه فشار. وقتی اکسیژن فشار زیادی رو وارد میکنه به زغال سنگ، تبدیل میشه به الماس. الماس زغال سنگی بوده که تحت فشار قرار گرفته شده الماس. اگر من و شما هم میخواییم بشیم الماس، باید زغال سنگمون تحت فشار تلخ واقعیت قرار بگیره. اون وقت اگر قرص و محکم وایسادیم، هی در گوشمون رادیو ذهنمون پچ پچ بکنه که بابا این زندگی خیلی سخته، بابا دیگه بسمونه، بابا دیگه نمیتونیم، بابا دلم میخواد بمیرم اصلا. میگه این حرفا دیگه یه گوشت میشه در، یه گوشت میشه دروازه. اصلا به این پچ پچ رادیوی ذهن دیگه گوش نمیکنی. هر وقتم اومد سراغت این پچ پچا میگه ساکت، حرف نزن. چند بار که بگی ساکت، راشو میکشه میره دنبال کارش. به پچ پچایی که ذهنت هم میکنه اگر رو بدی میاد سوار قلم دوشت میشه. بهش بگو انقدر بگو جونت در بیاد. من بیدی نیستم که خلاصه با این بادا بلرزم. آقای دکتر راس هریس نویسنده میگه که تو طول روز دقت کنید چه زمانی چه مکانی این ستا براتون پیش میاد. نگاه بکنید ببینید کیا حواستون نیست داری زمان حالا از دست میدید، کیا حواستون نیست هدفی و معنایی تو زندگی رو گم کردید، کیا حواستون نیست از این آب گلالوده میتونید حساب ماهی بگیرید، امتیاز به دست بیارید. حواستون خلاصه به این ستا کلیده طلایی باشه. از اینجا به بعد میخوایم بریم سر حرف اصلی نویسنده که پیشنهاد ویژه است. پیشنهاد ویژه برای اونهایی که میخوان رضایت درونی داشته باشن وقتی با واقعیت و شکاف واقعیت مواجه میشن. این 4 مرحله تحت عنوان یک رویکرد، تحت عنوان یک راهبرد میتونه به ما کمک کنه. در هر مرحله ای هم که نویسنده تو کتاب بیان میکنه تمرینای خیلی خیلی خوبی رو میاره که به نظرم میرسه اگر دوست داشتید اهل تمرین کردن بودید میتونه تمرینای کتاب خیلی به شما کمک بکنه که عملی تر اینها رو هم تجربه بکنید.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
بریم سراغ مرحله اول. این بود که با خودمون مهربون باشیم. اینو قبلا هم گفتیم دیگه اول بحث. خودمونو سرزنش نکنیم، خودمونو کتک نزنیم، خودمونو نکوهش نکنیم. آقای نویسنده میگه وقتی واقعیت به شما سیلی میزنه و سرگردون رهاتون میکنه، اولین چیزی که انتظار دارید از دیگران چیه؟ اینه که باهاتون حس مشترک داشته باشن دیگه، ازتون حمایت کنن، درکتون کنن، حتی یه واکنشای خوب نشون بدن، بغلتون کنن، دست گردنتون بندازن و دردتون رو تایید کنن، بگن آره من میدونم تو چی میکشی، منم باهات هم دردم، خیلی سخته، میفهمم، واقعا متاسفم از این چیزی که پیش اومد، میخوای دربارش اصلا با هم حرف بزنی؟ نگاه کنید این باستابایی که دیگران به ما میدن دیگه، تازه این کمک اونهاست. نگران نباش، من کنارتم، خودم کمکت میکنم، کاری میکنم، بلند شی، سر پاشی، راست و ریس بشی، اصلا هیچ نگران نباش، من کنارتم. اما دکتر هریس میگه که اکثر آدما نمیدونن یا نمیتونن واکنش درست نشون بدن. حتی بعضی وقتا با این واکنشاشون کارو بدتر میکنن، خرابتر میکنن. به جای اینکه دلداری بدن، بدتر نمک میپاشن رو زخم ما. حرفایی میزنن که کارو سخت‌تر میکنه. البته یه جاهایی هم خیلی میتونن کمک بکنن. میگه من مخالف این نیستم که از اونا استفاده بکنید. از کمک اونها، از همدردی اونها. میگه من حرفی تو این ندارم. بعد میگه بعضی های دیگه هم میرن تو فهرست دوم، یعنی عکس العمل ها و واکنش هاشون به سیلی که واقعیت به ما زده یه جور دیگه است. مثلا یه جور دیگه عکس العمل نشون میدن، میگن که ببین دنیا که به آخر نرسیده، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. شعر میخونه، ضرب المثل میگه، کلمات حکیمانه بیان میکنه. ببین مثبت فکر کن، من تو فلان کتاب خوندم که بعد مثبت فکر کنی. نصیحتمون میکنن، نگفتم این کارو نکن، بهت گفته بودم این کارو نکنی، یا میدونستم آخر عواقبش چی میشه. یا میان دردشون رو از درد ما بیشتر نشون میدن، میدونم چی میکشی، صد برابرش سر خود من اومده. یا میگن ببین اصلا فراموشش کن، ولش کن، بی خیال، اصلا به روی خودت نیار. یا میان درد ما رو بی اهمیت جلوه میدن، ببین به این فکر کن چقدر کودک دارن تو آفریقا از گرسنگی میمیرن، حالا این فرزندتو که فوت کرده یکی از اون بچه‌هایی که تو آفریقا مثل این که فوت شدن، تو نگران چی هستی؟ تو چرا انقدر هرس می‌خوری؟ تو چرا انقدر گریه می‌کنی؟ سر کله خودت می‌زنی؟ یا بعضی وقتا میخوان حواس ما رو پرت کنن. بیا بریم یه دوری بزنیم، یه چیزی با هم دیگه می‌خوریم، یه بادی به کلت بخوره، حالا هوات عوض میشه. بعضی وقتا هم قوت قلب به ما میدن. اصلا نگران نباش، همه چی درست میشه. می‌بینی حالا؟ من بهت قول میدم. یا میگن به ما که ببین اصلا اوضاع انقدری که فکر می‌کنی بد نیست که. تو از پسش برمیای، هیچ نگران نباش. یا بعضی وقتا میخوان کمک کنن دردمو کم بشه، اما نمیشه. سال دیگه همین موقع داری میخندی، برات میشه خاطره. یه وقتایی هم توهین میکنن، بابا اینقدر گندش نکن، یه ذره بزرگ شو، یه ذره مرد باش، یه ذره بزرگ فکر کن، مثل یه مرد جلوی سختی این کار وایستا. نویسنده میگه بله من قبول دارم یه وقتایی اینا کار میکنه، جواب میده، این کمکهای دیگران واکنشاشون به درد ما میخوره، اما به عنوان یه قانون کلی میگه نظر من به عنوان یه روانشناس اینه که اون واکنش های دلسوزانهی که تو فهرست اولی بود که گفتیم، میگه اونا باید قبل از هر واکنشی باشن و بعد برن سراغ فهرست دوم. یعنی اگه کسی میخواد کمک بکنه، اول فهرست اول، بعد فهرست دوم، یعنی سلسله مراتب داره، وگرنه جواب عکس میده. اگه از همون اول بره سراغ فهرست دوم، مثلا شروع کنه سرزنش کردن ما که آره مگه بهت نگفته بودم، میگه این ما رو داغمون رو بیشتر میکنه. حالا میخوایم این سوال رو از خودمون بپرسیم که چه کسی تو زندگی ما بیشتر از همه به ما توجه داره، ما رو دوست داره؟ چه کسی بهتر از همه میتونه درد ما رو درک کنه؟ چه کسی واقعا میدونه ما چی میکشیم؟ جواب اینه خودمون. اینجاست جناب دکتر هریس توصیهش اینه، میگه من بهتون گفتم مرحله اول این که با واقعیت کنار بیاید و سیلیش کمتر اذیتتون کنه این بود که با خودتون مهربون باشید. هیچ کس مهربون تر از خودتون نیست، هیچ کس بیشتر از شما شما رو درک نمی کنه، نمیدونه که چی کشیدید، فقط خودتون میدونید. اگر رابطمون با خودمون خوب باشه، سیلی واقعیت رو میخریم، زندگیمون رو دوست داریم، دوست داریم زنده بمونیم، دوست داریم زندگی کنیم، چون خودمون رو دوست داریم. میگه آقا سیلی هم اومد، اومد، دیگه کارش نمیتونستم بکنم که. اما میگه متاسفانه ما بیشتر وقتو با خودمون نامهربون هستیم، سرزنش مثلا میکنیم خودمونو، چرا این کارو کردی؟ هی شروع میکنیم خودمونو با چوب کتک زدن، به تعبیر نویسنده. یا اگر رو زمین افتادیم، شروع میکنیم لگد میزنیم به پهلوهای خودمون، وضعو بدتر از این میکنیم. درسته که باید بریم سراغ فهرست اول، یعنی واکنش دلسوزانه نسبت به خودمون داشته باشیم، یعنی دلمون با حال خودمون بسوزه. بابا من تصادف کردم، دست و پام شکسته، دارم با این کار که ذهن و فکر خودم هم نابود میکنم، روحیه‌ام هم دارم از بین میبرم. دلیل اینکه اینجوری نامهربونم ما به خودمون هستیم، به خاطر اینه که به اندازه کافی قوی نیستیم. حتی بعضی وقتا یه کس دیگه فوت میکنه، ما خودمون رو سرزنش میکنیم، نکنه من به اندازه کافی کنارش نبودم، کاش بهش میگفتم من چقدر دوستت دارم، چرا جلو رفتنشو نگرفتم، چرا یه کاری نکردم پشیمون بشه از رفتن، رفت این اتفاق براش افتاد، چرا یه کاری نکردم که این بتونه زنده بمونه. حتی نویسنده میگه که یکی از مراجع کننده های من به من میگفت که من از سقوط یه هواپیما جون سالم به در بردم، ولی 12 تا مسافر دیگه اینا همه فوت شدن. میگه دائم داشت خودش رو چیکار میکرد؟ سرزنش میکرد که تقصیر من بود، من اصلا باعث شدم، من شاید میتونستم کمکشون کنم، نکردم. من میتونستم نجاتشون بدم، ندادم. از اینجور سرزنشا. چند تا پیشنهادم ارائه میکنه برای اینکه ما بتونیم با خودمون مهربون باشیم. یکیش اینه که بیایم جدا سازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی از هر حادثه ذهن ما یه عکس برداری میکنه، یه فیلمی برمیداره. بیایم ما فکرمون رو از اون فیلم ها و عکس ها جدا کنیم. یعنی بعضی وقتا یه حوادث اتفاق افتاده، دائم این عکس و فیلمش جلو ماست. خب این ما رو شکنجه میده. این عکس و فیلم ها ازش فاصله بگیریم، جدا بشیم. دیگه قاضی درونمون شروع نکنه ما رو محاکمه کردن. نویسنده میگه تو شرق اینجوریه که اگر یک کسی دائما قاضی درونش محاکمش بکنه، میگن این آدم عادی و معمولیه. چرا؟ چون اکثر آدم ها همین جورین. اما میگه ما تو غرب معتقدیم اگر ذهن یک کسی باهاش این کارو بکنه، این غیر طبیعیه، این جای تأسف داره. یعنی ذهن نباید همش محاکمه بکنه، همش سرکوب بکنه. این حرمت نفس انسان رو از بین میبره، این سلف استیم انسان رو نابود میکنه. اما اگه دست از محاکمه خودمون بر نداریم، این فکرهای منفی میشه ارباب. دائم تا ما رو صدا میزنه میگیم بله قربان، بفرمایید. اما به جاش اگر اومدیم جدا سازی کردیم، از بند اسارت این ارباب خلاص میشیم. بگیم بابا این فکرها یه مش کلمه است دیگه، تصویر دیگه، فیلم دیگه، بیشتر که نیست که. ما هم که از این چهار تا کلمه و فیلم نمیترسیم، از این تصویرها و از این عکسها وحشتی نداریم. هی عکس فوت فلانی، تصادف اون یکی، مریضی خودم، مریضی اون یکی، هی اینا رو بیاره جلو چشمای من. نه، اصلا همشونو باید بذارم کنار، باید از همشون خداحافظی بکنم. پس این راهکارهایی که بعضیا انجام میدن برای رهایی از افکار منفی غلطه. چیکار میکنن؟ انکار میکنن. خب انکار که فایده ای نداره که. یا عصبی میشن یا ناامید میشن. هیچ کدوم از اینا کمک نمیکنه. باید مواجه شد با حوادث، باید مواجه شد با فکرهای منفی، باید هدایتش کرد. نمیشه فرار کرد ازش. پیشنهاد دیگه‌ای که میده برای اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم اینه که فکر مثبت رو جایگزین فکر منفی کنیم. چون فکرهای منفی که یکی دوتا نیست که، همینجور سرازیر میشه تو ذهن ما. فکر منفی رو کامیون ذهنمون عین بار خالی میکنه. خب ما که یکیشو، دوتاشو، سه‌تاشو مثلا بگیم ازش فرار میکنیم، بهش غلبه پیدا میکنیم، بقیه رو چیکار کنیم؟ پس به جای اینکه بیایم با اینا بجنگیم، با اینا مبارزه کنیم یا ازش فرار کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ شیوه جایگزینی رو انتخاب کنیم. مثالی که نویسنده میاره میگه مثلا تصور کنید تو کوچه‌تون یه ماشین قراضه قدیمی چند تا جوان توش نشستن جلوی در خونه شما، با صدای بلند آواز میخونن، سر صدا، پنجره خونه شما هم بازه، میشنوید، هی هرس میخورید، هی اذیت میشید. برم یا حالی از اینا بگیرم، زنگ بزنم پلیس بیاد با اینا برخورد کنه، یا برم سرشون داد بیداد بکنم؟ میگه راحت ترین کار اینه که هیچ کدوم از این کارا رو نکن، برو پنجره خونتو ببند. تو که نمیتونی جلوی اینا رو بعضی وقتا بگیری، فقط درگیر میشی، فایده ای هم نداره. جلو رفت و آمد این جور ماشینا و این جور آدما رو هم که نمیتونی بگیری، نه اینجا نه هیچ جای دیگه. پس برای اینکه با این فکر منفی مبارزه کنی، بیا مدیریتش بکن. خب این که کاری نداره، از این بعد همین کارو میکنیم. اما به این سادگی هم نیست. انقدر این فیلم و این داستان فکرهای منفی گول زنکه، انقدر این نمایش های سریالیش جذابه که اصلا نگاه ما رو هیپنوتیزممون میکنه، اصلا نمیتونیم قدم از قدم برداریم، همینجوری خشکمون میزنه وقتی فیلم رو داریم نگاه میکنیم. خب شما وسط یه فیلم اکشن میتونی یه دفعه قطعش کنی؟ چقدر سخته؟ اینم همینجوری سخته. تا حالا دو تا پیشنهاد رو مطرح کردیم برای اینکه با خودمون مهربون باشیم. اول جداسازی کنیم، بعد نامگذاری کنیم. فکر کنید یک کابوس دیدید. از خواب که بیدار شدید اولین کار جداسازی. ببین خواب بودا، بیدار نیست یا اونا رو تو خواب دیدی. خب خدا رو شکر. دومین کار نامگذاری کنیم. آها خواب بود، خواب. میگه حالا اگر خشم سراغت اومد، سرزنش سراغت اومد، استراب سراغت اومد، ترس سراغت اومد، با همه اونها همین کارو بکن. بگو آها، داستان خشم، داستان ترس، داستان استراب، داستان تنهایی، داستان مرگ، داستان بیکاری. گو اینا داستانه ها، واقعیت هنوز اتفاق نیفتاده ها. تو هنوز واقعیت اتفاق نیفتاده داری خودتو نابود میکنی. اتفاق بیفته چی؟ اتفاقا باز همون روانشناسی که من بهش ارادت دارم میگفت که بعضی وقتا خود واقعیت که اتفاق بیفته اندازه‌ای که ما تخیلش کردیم، ما دربارش فکر کردیم، تلخ و ضربه زننده و شکننده برای ما نیست. اولا داستان رو از واقعیت جدا کنیم، بگیم داستانه، بعد یه اسم روش بذاریم، بعدش هم حسابی تا میتونیم بهش بخندیم، رد چیم و بریم. آقای هریس میگه چند سال پیش من یه کارگاه آموزش اکت گذاشته بودم و یه آقای اونجا شرکت میکرد تو اون برنامه. برگشت به من گفت که آخر برنامه من تومور مغزی بدخیم گرفتم، علاجم ندارم و خیلی هم احتمالا زنده نمیمونم. بعد میگفت من اومدم تو این کارگاه شرکت کردم با ترسم کنار بیام و اینکه باقی عمرم رو چی کار کنم، چجوری استفاده کنم. گفتم خب تو ذهنت چی میگذره؟ چرا با چی میخوای به جنگی؟ فکرهای منفی ذهنت چیه؟ گفت دائم دارم در مورد مرگ فکر میکنم. میگم خب وصیت‌نامه چی بنویسم؟ مجلس ترحیم چجوری برگزار بشه؟ گفت حرفاشو که شنیدم گفتم که بیا این پیشنهاد منو استفاده کن. جداسازی، نامگذاری. داستان مرگ وحشتناک هم است، اما داستان هنوز که اتفاق نیفتاده. پس بیا به عنوان یه داستان بهش نگاه کن و اینقدرم جدیش نگیر. ازش عبور کن و بگذر. هر موقع هم اتفاق افتاد افتاد. مرگ اتفاق بیفته که دیگه کاری براش نمیتونی بکنی. پیشنهاد سومی هم که برای مهربون بودن با خودمون نویسنده مطرح میکنه خیلی جالبه. میگه نوعاً میگن که باید با افکار منفی مبارزه کنیم. میگه به نظر من به جای اینکه مبارزه کنید بیایید باش کنار بیایید. بیایید باش همراه بشید. خودش از رو میره. میذاره میره دنبال کارش. اگه توجهش نکنی به فکر منفی دومشو میذاره رو کولش میره. مثالش خیلی قشنگه. مثال جالبی میزنه. میگه اکتاپوس اندازه یه توپ تنیسه، شاید کوچیکتر، اما انقدر این زهرش کشنده است به محض اینکه شما رو نیش بزنه حالت تهوع میگیرید، چشماتون تیره میشه، تار میشه، بعد از چند ثانیه دیگه اصلا هیچ جا رو نمیتونید ببینید، گلوتون این سنگ این چوب خشک میشه، حرف دیگه نمیتونید بزنید، نفس دیگه نمیتونید بکشید. در عرض 2-3 دقیقه تمام بدنتون از کار میفته، دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید، زندگی تمام، کات. حالا میگه تصور کنید دارید شنا میکنید یه دونه اختاپوس ببینید، چی کار میکنید؟ میگیریدش؟ فرار میکنید؟ بیخیال میشید؟ نگاش میکنید؟ میگه به نظر من بهترین گزینه اینه که نگاش کن، بذار خودش از رو بره، میذاره میره، یه خورده چشخوره بش برو، خودش میذاره میراش رو میکشه میره، کاری بهش نداشته باش، فرارم نمیخواد بکنی، دستم نمیخواد بهش بزنی، ولش کن. میگه فکرهای منفی هم همینه، احساسات منفی درون ما هم همینه، دنبالش نرید، پیشو نگیرید، بگو انقدر بمون تا جونت در بیاد، ولی بهش بیمحلی کنید، خودش راشو میکشه میره. اسم این کارم انبساطه. انبساط یعنی این که سر به سر فکر منفی نذار، باش همراهی کن، ولی بذار به مرور زمان خودش راشو بکشه بره. پس داشتیم 4 تا مرحله روی کرده خوشنودی درونی و مقابله با شکاف واقعیت رو میگفتیم. رسیدیم به مرحله دوم. مرحله اول این بود که بیایم با خودمون مهربون باشیم. مرحله دوم این بود که بیایم لنگر بندازیم. یعنی چی؟ وقتی کشتی ذهنمون، کشتی زندگیمون رو لنگرش رو میندازیم دیگه خیالمون راحته که اگر بالا پایینم موج آب میره، جزر و مد که میشه، این کشتی زندگی ما هی بالا پایین میره، یه لنگری هست که اینو نگهش داره. دو تا جزر و مد هم هست که ما رو خیلی اذیت میکنه تو زندگی، یکی ترسه، یکی خشمه. این دوتا وقتی معمولا سراغمون میاد باید سعی بکنیم که اینها رو متعادل تو زندگی نگهش داریم. چجوری؟ با همون لنگر انداختن، یعنی اینکه ثبات خودمون از دست ندیم، بتونیم ترسمون رو مدیریت کنیم، بتونیم خشممون رو مدیریت کنیم. این میشه لنگر انداختن، مرحله دوم. مرحله سوم هم میشه موضع گرفتن. پس مرحله دوم شد لنگر انداختن، مرحله سوم موضع گرفتن. مرحله اولی هم که با خودمون مهربون بودن بود. تو این مرحله سوم موضع گیری، آقای هریس میگه که تا حالا شده شما به خودکشی فکر کنید؟ میگه ولی من فکر کردم. کی؟ دوران جوانیم. دوران نادونیم به اصطلاح. به خاطر چی؟ به خاطر بدبختی‌های زندگی. میگه نه، اتفاقا من آدم خیلی خیلی ظاهرا خوشبختی هم بودم، خونه خوب داشتم. کجا؟ میگه از انگلیس رفتم استرالیا تو ملبورن، یه خونه خیلی خیلی خوب توی محله فوق‌العاده لاکچری خریدم تو یکی از هیجان انگیزترین شهرهای دنیا. از جهت شغل و کار یه پزشک جوون مورد احترام، حقوق و مزایای بالا، سرگرمی‌های متنوع. اما علت خودکشی چی بود که می‌خواستم خودمو بکشم؟ بی‌معنی بودن زندگیم، معنایی تو زندگیم نداشتم. اینجاست که بحث موضع گرفتن معنی پیدا می‌کنه. بعد موضع بگیریم. هر کاری هم می‌کردم که این حسم از بین بره. لباس برای خودم جور با جور می‌خریدم، غذا تو رستوران‌های عالی می‌خوردم، می‌رفتم قواسی می‌کردم، سفرهای عجیب غریب می‌رفتم، سینما می‌رفتم، فایده‌ای نداشت. بی هدف بی هدف. روزگار می‌گذشت ولی فایده‌ای نداشت. متوجه شده بودم که تو کار طبابت و پزشکی هم اصلا انگیزه ندارم. با مریضام خیلی مصنوعی و مکانیکی رفتار می‌کنم. ارتباط عاطفی با اینا ندارم. تا اینکه یه فیلمی دیدم در مورد زندگی‌نامه یه دکتری، این یه جرقه زد تو زندگیم. تصمیم گرفتم که موضعمو مشخص کنم. به جای یه آدم خشک بیام بشم یه آدم مهربون و پراحساس، یه آدم اکشن، یه آدم دوست داشتنی که دیگران رو دوست داره. گفتم من چرا اصلا با بیمارام اینجوری رفتار میکنم؟ بیام باشون مهربون باشم، بیام تمرین مهربونی بکنم. میگه اتفاقا نتیجه کارم شگفت انگیز بود. دیگه هم خودم رو دوست داشتم، هم بیمارا رو دوست داشتم، هم کارم و هم زندگیم و هم خانوادم. رو تمام زندگی من سایه انداخته بود. چی؟ موضع گیری تو زندگی، یعنی معنا و هدف تو زندگی داشتن. کارم شد یه کار با معنا، کار با هدف. هدف همین بود که به دیگران محبت کنم تا اونجایی که میتونم. بعد یه مدت دیدم که یه راهکار دیگه‌ای وجود داره که من بتونم حتی با تغییر رشته‌ام بیشتر به دیگران محبت کنم. اومدم از پزشکی رفتم سراغ روان درمانگری. دیدم علاقه من به مشاوره است. دوست دارم با بیمارا بشینم حرف بزنم. منی که تا قبل از اون اصلا مهم نبود برام که مریض چی میشه، نهایت چی نمیشه، الان تمام دغدغم شده بود همین مریضا. اثر همون فیلمی که تو زندگیم دیدم از اون دکتر و منو تغییر داد. با اینکه حقوق و مزایام شده بود 1/3 نسبت به اون موقعی که مثلا پزشک عمومی بودم، اما راضی بودم. هیچ وقتم پشیمون نشدم از این تغییر موضع. پس موضع گرفتن یعنی اینکه پشت هر کاری که میکنیم یه هدفی خابیده باشه. حتی اگه یه کار کوچیکی انجام میدیم، ظرف میشوریم، بستنی میخوریم، ازدواج میکنیم، اظهارنامه مالیاتی پر میکنیم، جلو تلویزیون دراز کشیدیم، پیاده روی میکنیم، یه هدفی پشتش باشه، یه معنایی پشتش باشه. حتی اگه وقت هم تلف میکنیم، بدونیم به خاطر اینه که نشاط پیدا کنیم، به خاطر اینکه سالم بمونیم از جهت روانی. اما متاسفانه ماها چجوری؟ ماها دوست داریم که اتوماتیک و خودکار زندگی پیش بره، یعنی ما زندگی رو حس و احساس نکنیم. همینم باعث شده که حس پوچی و بی‌معنایی تو زندگی بعضی از ماها پیدا بشه. هیچی طرف کم و کس نداره، اما زندگیش پوچه. چهارمین مرحله از مراحل رویکرد خوشنودی درونی و رضایت به زندگی و اینکه ما تو زندگیمون با سیلی و شکاف واقعیت کنار بیایم اینه که از سختی‌های زندگی امتیازمون هم دریافت بکنیم، گنجمون هم به دست بیاریم. شما فکر کنید مهمترین گنج ما تو زندگی چیه؟ همین زنده بودنمون، همین نفس کشیدنمون. تا حالا فکر کردید به اینکه از میلیون‌ها اسپرم فقط یه دونش کافیه برای اینکه تخمک رو بارور بکنه و همون یه دونه اسپرم ما بودیم که الان شدیم اینی که الان هست، اومدیم به دنیا، چقدر خوش شانس بودیم، موهبت زنده موندن گیرمون اومده و اسم این امتیازه، بالاترین امتیازه که به هر کسی داده نشده. زنده بودن یه فرصت ارزشمنده برای اینکه ارتباط برقرار کنیم، عشق بورزیم، یاد بگیریم، رشد کنیم و همین تجربه رو در اختیار دیگران بذاریم. پس اگر زندگی رو به چشم یه امتیاز نگاه کردیم و زنده بودن رو به عنوان یه گنج تو ذهنمون آوردیم، از تمام فرصتهاش استفاده میکنیم. چیزی که شما شنیدید اپیزود 33 پادکست کتاب جیبی بود. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. روز روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدارتون.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.